برامونی تدی.
بسیار تشکر. سلام حسین جان، خسته نباشید.
نه نه.
سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌هایی از ریچارد بنت خواست تا گزارش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. در این قطعنامه که در 57مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان محکوم شده و روی نیاز پاسخگویی، عدالت، حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان تاکید شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی نیاز فراهم ساختن منابع و امکانات بیشتر برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر نیز تاکید کرده است. حکومت ازبکستان نماینده رسمی حکومت طالبان را پذیرفت. وزارت خارجه ازبکستان ناوقت روز چهارشنبه در صفحه یک سیاه تویتر سابق نوشته که از ازبکستان عبدالغفار بهر را به عنوان مسئول جدید ماموریت افغانستان در آن کشور پذیرفته است. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در شبکه یک سیاه تویتر سابق استقبال بختیار سعیدوف وزیر داخله ازبکستان را از سفیر طالبان یک گام مهم در توسعه روابط بین دو کشور خوانده، گفته که سفیر طالبان به زودی اعتبارنامه اش را به شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان ارائه خواهد کرد. تو هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته، ولی شماری از کشورها نمایندگان رسمی حکومت طالبان را پذیرفتند. از کشته شدن ده‌ها تن در نتیجه حملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال نوار غزه گزارش شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبالیه و 14 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه به شفاخانه انتقال داده شده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. طوفان موسوم به ملتون به حیث یک طوفان کاتگوری 3 به فلوریدا رسید. طوفان ملتون شب چهارشنبه در حال باعث بادهای سریع، باران شدید و افزایش سطح آب شده، وارد سواحل ایالت فلوریدا شد. بر اساس گزارش‌ها، انرژی برق بیش از 2 میلیون منزل مسکونی، سایر تأسیسات تجارتی و اقتصادی در فلوریدا قطع شده. بیشترین قطع انرژی برق در شهر هاردی، ساراسوتا و ماناتی بوده است. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا طوفان ملتون را بسیار خطرناک خوانده، گفته که حدود 3 میلیون تن با تهدید احتمالی ویرانی این طوفان روبرواند. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با توهین به رقیب خود کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و سایر زنان گفت که هیچ علاقه به توقف حملات خود ندارد، حتی اگر آنها رای دهندگان زن را خاموش کنند. ترامپ دیروز در جریان یک سخنرانی در پنسیلوانیا گفت که نمیخواهد یک شخص خوب باشد. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان میدهد که ترامپ نسبت به مردان کمتر مورد پسند زنان قرار گرفته است. و در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رأی در مجمع عمومی این سازمان را رد کرد.
ما اعتراض شدید و ناراحتی عمیق خود را به هدف نرسیدن به توافق در مورد درخواست افغانستان در پیوند با موافقت بر اساس ماده 19 گزارش کمیته عمل و مشارکت در مورد طرح قطعنامه 8250 ابراز میکنیم.
امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی صحت روانی است. وضعیت روانی مردم افغانستان چگونه است؟
آمدن طالب وضعیت روحی دخترای افغان بسیار خراب است. خراب بود و روز با روز خرابتر شده میرم.
و جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان بر افرادی که برای اشتراک در جرگه خیبر میرفتن حمله کرده، حدود 80 تن را دستگیر کرده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان است و گزارش ها را آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رای در مجمع عمومی این سازمان را رد کرد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، با انتقاد از این اقدام گفته که این تصمیم مایوس کننده و قابل نگرانی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حق رای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حالت تعلیق درآمد و علت آن نپرداختن حق العضویت در این سازمان یاد شده است. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، تصمیم این سازمان مبنی بر رد کردن حق رای افغانستان در مجمع عمومی را مایوس کننده خوانده است. این تصمیم روز چهارشنبه پس از رایگیری در 84مین نشست کمیته مشارکت سازمان ملل صورت گرفته است. آقای فائق ناوقت روز چهارشنبه 9 اکتبر حین سخنرانی در دومین نشست کمیته پنجم ملل متحد با اشاره به عطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومتداری مؤثر طالبان بوده که مانع توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل متحد شده است. او گفت:
ما اعتراض شدید و ناراحتی عمیق خود را به هدف نرسیدن به توافق در مورد درخواست افغانستان در پیوند با موافقت بر اساس ماده 19 گزارش کمیته عمل و مشارکت در مورد طرح قطعنامه L2C50 ابراز میکنیم. با وجود دلایل قانع کننده که ما به اساس واقعیت‌های دشوار ارائه کردیم که افغانستان در حال حاضر با آن روبرو است، بدبختانه به خواست ما هیچ توجه صورت نگرفت.
او به تصمیم کمیته در این بخش انتقاد کرد و گفت که این تصمیم تحت ملاحظات سیاسی گرفته شده، اما تاکید کرده که بر این تصمیم تجدید نظر شود. سازمان ملل متحد به تاریخ 12 ماه می سال روان اعلام کرد که در مجمع عمومی این سازمان حق کاربرد رای افغانستان به گونه موقت به حالت تعلیق خواهد آمد. این سازمان در یک اعلامیه گفته بود که بر اساس ماده 19 منشور سازمان ملل متحد، هر کشور عضو که از 2 سال و یا بیشتر از آن حق العضویت خود را نپرداخته باشد، حق رای دادن در مجمع عمومی را از دست می‌دهد. بر اساس معلومات این سازمان، افغانستان به علت نپرداختن حق العضویت در سالهای 2022 و 2023 قرضدار این سازمان است. مقدار عضویت سالانه ملل متحد $200,000 است. طالبان هرچند بارها خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد شده، اما به خاطر اینکه تا اکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشدند، این خواستشان از سوی ملل متحد پذیرفته نشده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با اشاره به مشکلات جاری فعلی در افغانستان در نشست دوم کمیته پنجم گفت: با حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران بشری در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته و 97% افغانها تحت حاکمیت طالبان با فقر مواجهند. او همچنان گفت: بیش از 1,000 روز می شود که طالبان دختران و زنان افغان را از حق آموزش و کار منع کرده و زنان افغان با تبعیض جنسیتی روبروند. آقای فائق بر ایجاد یک حکومت همشمول و مسئول بر اساس عدالت در افغانستان تاکید کرد و گفت: حکومتی که بر اساس آن احترام به کرامت حقوق بشر و همه بخش‌ها به ویژه زنان و مبارزه با تروریسم در صدر کارهای آن باشد، نیاز است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش‌ها در مورد اظهارات آقای فائق بر رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومتشان را همشمول خوانده و موضوع تحصیل و کار زنان را مسئله داخلی این کشور خوانده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 میتوانید بشنوید. اما امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی صحت روانی است. شمار از افغان ها می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته به دلیل ناداری، بیکاری و وضع محدودیت ها در بخش های متعدد بالایشان به بیماری های روانی و روحی مبتلا شدند. همزمان با این آگاهان امور اجتماعی هم حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت ها بر حقوق و آزادی های مردم را سبب افزایش بیماری های روحی و روانی در این کشور می‌دانند. روانشناسان نیز می‌گویند که میزان آگاهی آمد در مورد بیماری‌های روحی و روانی در افغانستان بسیار پایین است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شمار از افغان‌ها می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با بیماری‌های روحی و روانی مبتلا شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی دلایل آن را مشکلات گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از 15 آگوست 2021 و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان عنوان می‌کنند. بهار یک دختر محروم از آموزش می‌گوید این 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تلخ‌ترین سال‌ها بوده و او به مشکلات متعدد روحی روانی مبتلا شده است.
بیشتر از زنان و دختران افغان در شرایط با افسردگی، اضطراب و حتی احساس بی‌ارزشی دچار هستند، چون نمی‌تونیم به خاطر آینده‌ای که تصور کردیم کار کنیم. فرصت‌ها از ما گرفته شده و امید نگه داشتن در چنین محیطی که اصلاً تغییر مثبت دیده نمی‌شه واقعاً کار بسیار مشکل است و کاملاً روحیه ما به شدت تخریب شده.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در 8 جولای امسال گزارش ارائه کرده بود که 40% اطفال افغانستان با بیماری شدید روحی روانی، افسردگی و چالش ها مواجهند. این اداره در گزارش خود گفته بود 24% اطفال که از 5 تا 17 سال عمر دارند نگرانی را تجربه می کنند که به گفته این سازمان این میزان 10 برابر بیشتر از اوسط جهانی است و 15% دیگر هم افسردگی را تجربه می کنند. یونیسف در این گزارش خود در کنار دیگر دلایل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی حکومت طالبان را دلیل مبتلا شدن اطفال افغان و بیماری روحی و روانی دانسته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان شمار از محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کرده که شامل محدودیت های آموزش و کار هم می شود. اما همواره تاکید کردند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین است. زرمینه یکی از باشندگان میدان وردک می گوید که ممنوعیت ها و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و رفت و آمد زنان سبب شده که او به مشکلات روحی روانی مبتلا شود و اکنون تحت درمان است.
آمدن طالب وضعیت روحی دخترای افغان بسیار خراب است. خراب بود و روز با روز خرابتر شده میرم. از هرچی ماده وضعیت روحی ما روز با روز زیاد شده میره. آنقدر زیاد شده که احساس میکنم نیاز به دکتر روانشناس دارم. از هرچی ماندیم دلتنگ میشم، از تفریح، از همه چیز ماندیم.
دفتر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل یا UN Women در ماه اسد سال روان گفته بود که بحران سلامت روحی روانی زنان در افغانستان در حال بدتر شدن است. در یک کم پرسی این سازمان 68% زنان افغان سلامت روانی خود را بد یا بسیار بد گفته بودند. افزون بر محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران، مشکلات اقتصادی جاری در افغانستان و بیکاری و ناداری هم شماری از مردم را با مشکلات روحی روانی مواجه کرده است. عبدالستار باشنده کابل میگوید با وجود اینکه تحصیلات عالی دارد اما بیکار است و به این دلیل به مشکلات روانی دچار شده است.
نبود کار مرا خیلی مایوس ساختم و بیکاری خودش یک مرض است که آهسته آهسته مرا با مشکلات زیاد مواجه ساخت. من شبها و روزها خواب نداشتم، استراب داشتم، استرس داشتم و این فقر و بیچارگی و نتوانی مرا به اینجا کشان که حالتم خیلی خراب شد. دکتر روانشناس مراجعه بکنم. وقتی اونجا رفتم اونام بر من گفتن که حداقل 4 الی 6 ماه باید تو تداوی بکنی خود، که من به خاطر بیپولی حتی بیشتر از 1 جلسه من نتونستم این تداوی خود پیش ببرم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور در حال بدتر شدن است و بسیاری از مردم اکنون با بحران بشری غذایی مواجهند. بر اساس گزارش های اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، در این کشور 23.7 میلیون تن نیازمند کمک های بشری هستند. اما حکومت طالبان همواره ادعا می کند که اقتصاد افغانستان در حال رشد و خوب شدن است و وضعیت بشری هم آنقدر در این کشور وخیم نیست که در گزارش های سازمان های بین المللی منعکس می شود. همزمان آگاهان امور اجتماعی نیز ادعا میکنند که حاکمیت طالبان در افغانستان و وضع محدودیت ها از سوی آنان بالای آزادی و حقوق افغانان سبب افزایش بیماری های روحی روانی است. مجیب رحمان رهاس، یکی از آنان، برادی آزادی گفت:
ستر عاملی پا افغانستان که
عمدترین دلیل وضعیت حاکم بر افغانستان است. گروه حاکم است که آزادی را به تمام معنا از مردم گرفته است و دست اندازی در همه امور، حتی در تمام امور شخصی زندگی را حق و مسئولیت خود می داند و باز برایش یک توجیه شرعی هم می دهد. از کار و روزگار گرفته تا خانه و زندگی، حتی حق و صلاحیت گپ زدن و دیدگاه و اظهار نظر را از مردم گرفته است.
چه د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
فضل غنی حقمل، یکی دیگر از آگاهان امور اجتماعی، در مورد اینکه بیماری های روحی روانی چی تاثیر بر جامعه میتواند داشته باشد، بر رادیو آزادی گفت:
اغیز خویت بن منفی دی
هم پخوان تاثیرش بالای شخص، خانواده و جامعه منفی است. به گونه مثال به جای اینکه درس بخونی و به جامعه خدمت کنی یا کار کنی، نفقه به دست بیاری و زندگی خوشحال داشته باشی، برعکس بار بر دوش جامعه میشوند. مردم یک جامعه باید با کسانی که مشکلات روحی دارند رفتار خوب کنند. اگر آنان را کمک کرده بتوانند، باید کمک کنند، اما به هیچ وجه نباید آنان را آزار بدهند.
اما حکومت طالبان بارها با پذیرش برخی چالش‌ها ادعا کردند که به شمول حقوق زنان با آنان، حقوق عام افغان‌ها تأمین شده است. ادعایی که قابل قبول زیاد از افغانان، فعالان حقوق آنان و جامعه جهانی نیست. در افغانستان بسیاری اوقات مردم به بیماری‌های جسمی اهمیت می‌دهند و به مشکلات روحی و روانی توجه نمی‌کنند. شماره از روانشناسان می‌گویند اساس و باور زندگی مردم از روانشان سرچشمه می‌گیرد. حیدر نورزاد، مسئول دپارتمان رواندرمانی و مشاور شفاخانه حوزوی هرات، بر رادیو آزادی گفت: در جامعه امروزی نیاز مشاوره روحی و روانی شرم پنداشته می‌شود.
خوب است که در این راستا باید آموزش‌های داده باشه، سمینارهای برگزار باشه تا ما سطح آگاهی مردم بالا ببریم. تا زمانی که ما سطح آگاهی مردم بالا نبریم، مردم به سلامت روان خود اهمیت نمی‌دهند. در افغانستان نه تنها مردم به سلامت روان اهمیت نمیدن، همین ساختار صحی وزارت صحت عامه افغانستان و مؤسسات بین المللی که در این راستا همکار هستن کار میکنن، اینا متاسفانه کمتر علاقه به سکتور صحی از جمله بخش صحت روانی دارن.
او افزود که بسیاری از مشکلات یک جامعه به دلیل بی‌توجهی به بیماری‌های روانی به وجود می‌آید. نگرانی‌ها از مشکلات روانی در جامعه افغانستان در حال مطرح می‌شود که امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. این روز اولین بار در سال 1992 به ابتکار فدراسیون جهانی صحت روانی و سازمان بین‌المللی صحت روانی تجدید شد. امسال شعار روز جهانی سلامت روان، صحت روانی در محل کار است که از سوی سازمان بین‌المللی صحت اعلام شده است. سازمان جهانی صحت میگوید هدف از روز جهانی صحت روانی افزایش آگاهی در مورد صحت روانی در همه جهان و تلاش برای حمایت از این بخش است. WHO تاکید میکند که این روز برای همه جوانبه که در این بخش کار میکنند فرصت خوب ارائه میکند که در مورد تلاش‌هایشان صحبت کنند و مشخص کنند که به خاطر توجه بر دسترسی برای سلامت روان کدام اقدامات دیگر در نقطه نقطه جهان ضروری است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ادامه خبرها. جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان بر افرادی که برای اشتراک در جرگه خیبر میرفتن حمله کرده حدود 80 تن را دستگیر کرده است. روز چهارشنبه نیز پس از تیراندازی پلیس پاکستان بالای هواداران این جنبش 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حال منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، گفته که هیچ قدرتی نمیتواند جلوی تدویر جرگه‌ای را بگیرد که قرار است فردا آغاز شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از باشندگان وزیرستان شمالی امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که پلیس بنو بر نقاط مختلف یورش برده و ده‌ها تن از اعضا و هواداران این جنبش را دستگیر کرده است. لطیف وزیری، یک فعال جنبش تحفظ پشتون، در کمپ جرگه در ریگی للمه خیبر به رادیو مشال گفت که با قطع اینترنت و سایر شبکه ها امکان تماس با افرادی که برای اشتراک به این جرگه می آیند با آسانی ممکن نیست و به گفته او حداقل 80 تن دستگیر شدند. روز چهارشنبه نیز پس از تیراندازی پلیس پاکستان بالای هواداران جنبش تحفظ پشتون، حداقل 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان خشونت‌های پلیس این کشور را با اعضای جنبش تحفظ پشتون محکوم کرده است. در این حال منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، شب گذشته گفت که هیچ قدرت در جهان نمیتواند جلو تدبیر جرگه ای را بگیرد که قرار است فردا آغاز شود. پشتین در سخنرانی به حامیانش گفت که حکومت پاکستان راه ها را مسدود نموده در برابر حضور اشتراک کنندگان جرگه فردا موانع ایجاد کرده و از مردم خواست که باید این موانع را نادیده گرفته و در جرگه اشتراک کنند.
می پذیرم که ترتیبات جرگه فعلا به گونه‌ای که لازم است نخواهد بود، اما ما باز هم جرگه را برگزار خواهیم کرد و از این جرگه خارج نخواهیم شد. پشتونها، یگانه چیزی که می تواند جلو جرگه را بگیرد این است که تمام قوادهای جهان یکجا شده و حمله کنند و دستهای ما را قطع کنند. در غیر آن برای لغو این جرگه رای دیگری وجود ندارد. ما قطعا این جرگه را دایر خواهیم کرد.
قرار است جرگه‌ای که از سوی جنبش تحفظ پشتون برنامه ریزی شده فردا آغاز شود و برای 3 روز ادامه یابد. این در حال است که حکومت پاکستان در 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده است.
بیشتر از خبر،
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان زنان افغانی را که در صفوف پلیس در حکومت پیشین کار میکردند تهدید کرده است. در گزارش تازه این سازمان آمده که بسیاری از افسران زن پلیس در نظام جمهوری گذشته نیز توسط مسئولان و همکاران مرد خود مورد آزار جنسی قرار گرفتند. همزمان شماری از افسران زن پلیس میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021، مقام‌های طالبان زنان افغانی را که در زمان حکومت قبلی در صفوف پلیس خدمت کرده تهدید کردند. در گزارش این سازمان که روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر شده و به اساس مصاحبه با 24 پلیس زن پیشین تهیه شده آمده است، در حالی که طالبان صدها مورد کشتارهای انتقام جویانه علیه نیروهای امنیتی سابق انجام داده، بسیاری از افسران زن سابق به دلیل ترس از شناسایی پنهان شدند. در این گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان آمده که برخی از زنانی که در گذشته با عنوان پلیس خدمت می‌کردند توسط اعضای خانواده‌شان کشته شدند، زیرا آنها کار این زنان را شرم برای خانواده می‌دانستند و طالبان هیچ تحقیق دقیق در مورد این قتل‌ها انجام ندادند. سازمان دیدبان حقوق بشر به تجاوز و آزار و اذیت جنسی زنان پلیس از سوی مسئولان و همکاران مردشان در زمان حکومت قبلی نیز اشاره کرده است. در این گزارش به نقل از پلیس های زن پیشین آمده که افسران بلند رتبه ایشان برای به دست آوردن پست مورد نظر و در بدل جلوگیری از برکناری ایشان از وظیفه از آنها تقاضای جنسی داشتند. این سازمان از طالبان خواسته است تا آزار، تهدید و بدرفتاری با پلیس زن و دیگر کارمندان حکومت پیشین را متوقف کنند و به طور مستقل به موارد بدرفتاری با آنها رسیدگی کنند و عاملانش را مجازات کنند. در همین حال برخی از زنان پلیس در افغانستان میگویند که پس از تسلط دوباره طالبان با مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی مواجه هستند. یکی از آنها که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
یکانه نوناوری خانواده خود بودم. فعلا هم از مشکلات امنیتی و همچنان هم از مشکلات اقتصادی رنج میبرم. من و فامیلم مورد تعقیب هستم از طرف طالبا، مورد تهدید هم هستم. از هر ولایت به یک ولایت دیگه، از هر منطقه به یک منطقه دیگه من سفر میکنم به خاطر اینکه تاکی اونا نفهمن که من کجا هستم.
یک زن پلیس دیگر که او نیز نمیخواهد به دلایل امنیتی نام و صدایش در گزارش نشر شود، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که در زمان حکومت قبلی بارها توسط همکاران مردش آزار دیده و اکنون به دلیل ترس از طالبان پنهان شده است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین آمده که بسیاری از این زنان پلیس از کشور فرار کرده و به کشورهای همسایه مانند ایران یا پاکستان پناه بردند یا در تلاش دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر هستند. یک زن پلیس مهاجر در ایران به رادیو آزادی گفت:
چندین بارم از طرف طالبان مختار داده شدم و حتی همسایه‌های ما را پرسان میکردم که من کجا بودم و چی کار میکردم در گذشته. بالاخره مجبور به این شدم که یک شب شواشو در نصف شب ما از اونجا فرار کنم و بنا برم به ایران. فعلا تقریبا دو نیم سال میشه که در ایران زندگی میکنم و اصلا هم احساس امنیت نمیکنم. همیشه و ترس و او اخطارهایی که از طرف اونا به من میومد هنوز مرا اذیت میکنه.
در حالی که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره خود در افغانستان اعلام عفو عمومی کرده، اما سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های حقوق بشری بارها گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر، اعدام‌های بدون محاکمه، بازداشت‌ها و شکنجه‌ها علیه کارکنان حکومت قبلی منتشر کردند. اما مقامات طالبان همواره اعلام کردند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود پابند هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه از افغانها در تهران که در حال شناسایی و ربودن هموطنان ثروتمند خود بودند بازداشت شدند. روزنامه مشرق ایران گزارش داده که این باند آدم ربایی برخی از اعضای قربانیان را بریده و برای اخاذی به خانواده های قربانیان می فرستادند. شماری از خانواده های افغان با چنین رویدادهایی در ایران روبرو شدند. می گویند که از سوی آدم ربایان لت و کوب و شکنجه شدند و ده ها هزار دلار پول برای رهاییشان طلب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخته.
سمایه عطایی یکی از افغانهایی است که از 3 سال به این طرف همراه با 8 عضو دیگر خانوادهش در ایران زندگی میکند و 14 ماه قبل از سوی یک نهاد فریب داده شده و همه اعضای خانواده به بهانه دریافت کار را بوده شدند. او به رادیو آزادی گفت که مسئول این نهاد برایشان که بیشتر اعضای خانواده دکتر هستند وعده پیدا کردن کار در یک شفاخانه را در منطقه ماکوی ولایت آذربایجان ایران داده بود، اما بعدا همه‌آنها را اختطاف کردند. او در این مورد بیشتر میگوید:
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم، 9 نفر ما را مثل بودن در این وسط برادران که مثلا مقاومت انجام میدادن و نمیخواست انجام بوده بشیم، سر برادر با تفنگ زدن و شکستاندن. ما در قبله نگاه میداشت، خیلی اونجا شکنجه شدیم. زن اومد همه رو میزدن و شکنجه میکردن و میگفتن 45,000 دلار به ما پول بده. اونا پولای خیلی زیادی رسمش ما بردن، طلای همه خانواده ما را بردن.
او میگوید بعدن اختطافچیان را شناسایی کردند و با دادن پول به پلیس ایران از چنگ آدم ربایان آزاد شدند، اما شاکی است که تا هنوز اجرسیدگی به پرونده ایشان صورت نگرفته است. بانو عطایی ادعا میکند که آدم ربایان که قبلا نسای پلیس بازداشت شده بودند در برخی موارد آزاد گشت و گذار کرده و لحظه از موجودیتشان احساس خطر میکنند و خواهان رسیدگی به حل مشکلشان هستند. عزیز یک مهاجر افغان دیگر نیز میگوید یکی از دوستانش را اختطاف کرده بودند و فعلا او از این وضعیت در ایران بسیار نگران است.
اینجوری نگرانی زیاد پیش میاد. 6-7 ماه پیش یک رفیقای ما را اختطاف کرده بود و برده بود و نزدیک 3-4 ماه او بندی بود. با بالاخره اینا در دولت عریضه کرده بود و دوباره او را آزاد کرده. نگرانی ها خیلی زیاد است.
او افزوده که در خیابان های ایران موارد سرقت موبایل و وسایل بیشتر شده و چند پیش موبایل خودش نیز از سوی دزدان سرقت شده بود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه مشرق ایران گزارش داده که 7 تبعه افغان در تهران که در حال شناسایی و ربودن هموطنان ثروتمند خود بودند بازداشت شدند. این روزنامه ایرانی گزارش داده که باند آدم ربایی گوش یا بینی قربانیان را بریده و برای خازی نزد خانواده های قربانیان می فرستادن. این گزارش افزوده که پلیس همچنان در جستجوی دوسر کرده این باند است که مکنون متواری هستند. با اساس این گزارش 7 نفر از اعضای باند آدم ربایی به دستور سرکردگان باند اقدام به یک سری آدم ربایی و زورگیری از خانواده های مهاجرین افغان می کردن. این نگرانی ها و مشکلات در حال در برابر افغان های ثروتمند در ایران ایجاد شده که خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در 21 ماه جوزای امسال با رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بازرگانان افغان سرمایه هایشان را به ایران انتقال دادند و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند. و علت این کار را فراهم بودن سهولت ها و امکانات به بازرگانان افغان در آن کشور عنوان کرده بود. برخی مقام های ایرانی هم پیش از این گفته بودند که میزان سرمایه گذاری در آن کشور هر سال در حال تغییر و افزایش است.